بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث ولایت فقیه، آیت الله العلماء منتظری، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. اینجا راجع به اسرا بالاخره عرض کردیم فقهای امامیه رضوان الله علیهم تفصیل دادن بین من اسرا و الحرب قائما یا من اسرا بعد انقضاء القتال. وقت عرض کردیم که عبارت مغنی ابن قدامه رو تتمیمن میخونیم، وقت بعد میریم سر فروعی که در مسئله هست. تون میخونم عبارت رو. قال در مغنی، ابن قدامه در مغنی گفته جلد دهم صفحه 400، میگه اسرا بر سه قسمه و جملته ان من اسر من اهل الحرب علی ثلاثه اضرب، اونایی که با مسلمین جنگ کردن سه قسمه. احدهن نساء و سبیان فلا یجوز قتلهم، زن و بچه ها رو نمیشد کشت. و یسیرون رقیقا للمسلمین به نفس سبیه، نفسی که اسیرش کردی رق میشه. لأن النبی صلی الله علیه و آله نها عن قتل النساء و الولدان، متفقون علیه، یعنی این حدیث متفق علیه است که پیغمبر اکرم نهی کرده زن و بچه ها نکشید. و کان یسترقهم اذا صباهم، وقتی که اسیرشون میکرد معامله رقیت باشون میکرد. این یه قسم زن و بچه ها. از ثانی مردهای مقاتل متعاز اهل کتاب، اینا رو میگه که تخییر داره دمان بین چهار خصله. یه فرق هم نیذاشته بین من اسره و الحرب و قائمه یا بعد، گفتیم هیچ کدوم اینا فرق نیذاشته. الثانی الرجال من اهل الكتاب والمجوس الذين يقرون بالجزیه، یعنی اونا رو ثابتشون میذاریم به جزیه، یعنی جزیه میگیریم و نگاهش رو میذاریم. فیخیر الامام فیهم بین اربعه اشیا، القتل و المن و به غیر عوض و المفادات بهم و استرقاقهم، فدیه گرفتن، وقت فدیه، یا وقت فدیه به مال، یا وقت فدیه به رجال، دیگه نیش فرق نداشته. بالاخره کشتن و منت و فدیه و استرقاق که کشتن هم توش هست. این چهار تو که ایشون مطابق فتوای احمد حنبل میگه، شافعی هم همینو میگفت، اونم میگفت تخییر بین چهار تو. از سالس ار رجال من عبدت الاوسان، غیر اهل کتاب و میخواد بگه رقیت تو کار نیست. اون سه چیزه، ار رجال من عبدت الاوسان و غیرهم من من لا یقرب الجزیه فیتخیر الامام فیهم بین ثلاثه اشیا، القتل او المن و المفادات ولا یجوز استرقاقهم. و ان احمد جواز استرقاق هم، ای یادتون باشه شیخ علیه الرحمن در مبسوط این تفصیل رو دادند بین اهل کتاب و غیر اهل کتاب، ولی در نهایه و خلاف این تفصیل رو شیخ نداشت. و ان احمد جواز استرقاق هم و هو مذهب شافعی، که شافعی گفته استرقاق هم جایزه. پس در حقیقت احمد و شافعی وقت فرق نیذاشتن بین اهل کتاب و غیر اهل کتاب، درست هم هست همینه. ما هم جلوتر گفتیم که این که قیاس کردن گفتن چون نمیشه ازش جزیه بگیری پس نمیشه استرقاق، ربطی به هم نداره. ولذا نساء و سبیان را جزیه نمیگیرن اما رقشون جایزه. بعد میگه و به ما ذکرنا فی اهل کتاب که گفتیم تخییر بین چهار چیز هست، قال الاوزاعی و شافعی و ابو ثور و ان مالک کم از هبنا، که مالک تفصیل داده باشد بین اهل کتاب و غیر اهل کتاب. و عنه یعنی از مالک یه چیز دیگه نقل شده، لا یجوز المن و عنه لا یجوز المن و به غیر عوض لانه لا مصلحه فیه و انما یجوز للامام فعل المصلحه. از مالک نقل شده است که بگیم اصلا منت جایز نی، برای که باید مصلحت باشه مفتی مجانی رها کنی، مرد که الدنگ اومده است اینجا با شمشیر جنگ کرده، حالا بگم که دست شما درد نکنه مشرف فرمودین، این درست نیست، مصلحت نداره، خلاف القرآن، خلاف القرآن. و حکی عن الحسن و عطا و سعید ابن جبیر کراهت و قتل الاسرا، این سفر گفتن کشتنش کراهت داره، همینطور که فقهای شیعه هم میگفتن، گفتن که یعنی اغلب فقهای شیعه هم گفتن جایز نیقت، این هم کراهت گفت. و قالو لو من علیه او فادا، اگه میشه منت بذاره امام که فدیه بگیره، کما سن اب اسارا بدر، یکی که چون پیغمبر اکرم این کارو کرده است که فدیه گرفته است یا منت و کشتن نبوده پس نکش. یکی هم گفتن ولعن الله تعالی قال فشد الوثاق فاما منن بعدو و اما فدا، دیگه قتل نگفته است پس کراهت داره قتل، اینا اینجور گفت. فخیر بین هازینه بعد العصر لا غیر، خب پس استرقاق هم باید جایز نباشه، دیگه بخوان ظاهر آیه رو این تو که اینا میگن، نه استرقاق باید جایز باشه نه قتل. و قال اصحاب الرأی، که مراد ابو حنیفه و شاگرداش بالاخره اینا رو شکن اصحاب الرأی که به قیاس و استحسان عمل میکردن، اصطلاحا اصحاب الرأی مراد ابو حنیفه و تابعینشه. و قال اصحاب الرأی ان شاء ورب اعناقهم و ان شاء استرقهم لا غیر، آیه شریفه اما منن و اما فداعن و گفتن منسوخه و ولا یجوز منن ولا فدا لان الله تعالی قال اقتل المشرکین حیث وجدتموهم بعد قوله فاما منن بعد و اما فدا، گفتن یا آیه اقتل المشرکین در سوره براءت مثلا و آخر کار است بعد از سوره محمد، بنابراین دیگه اون نسخ شده. و این یه دلیل که خدا اینجوره، یکی و کان عمر ابن عبدالعزیز و عیاض ابن عقبه یقتلان الاسارا، مثل که عمل عمر ابن عبدالعزیز یکی از حجت شرعیه، اینا میکشتن پس باید کشت. لنا، حالا ایشون خودش که میگه نه من نفدا هم جایزه و این که گفتن آیه شریف نقص شده، بی خود میگن لنا على جواز المن والفدا قول الله تعالی فاما منن بعد و اما فدا، پس آیه که هست عملا هم پیغمبر هم منت گذاشته هم فدیه گرفته. و ان النبی صلی الله علیه و آله من على ثمامه ابن اصال که همو امیر نجد بود و ابی عزت شاعر، اینا تو خلاف هم بود و ابی عزت و ابوالعاص بن ربیع که داماد پیغمبر بود شوهر زینب، اینا رو پیغمبر اکرم منت برشون گذاشت پس منت میشه. و قال و باز پیغمبر فرمود فی اسارا بدر لو کان مطعم بن عدی حیا ثم سألنی فی هؤلاء النتنا لأطلقتهم لا، همون حدیث است که صحیح بخاری هم بود، شیخ هم نقل کرده بود که اگه زنده بود و مطعم ابن عدی و از من خواهش میکرد این آدمای بوگندی رو آزادشون کنم آزادشون میکردم، پس معلوم میشه منت گذاشت. وفادا اسارا بدر، پیغمبر اکرم فدیه گرفت اسارای بدر و کانو ثلاثه و سبعین رجلن، 73 نفر کل رجل منهم به 400 وفادا یوم بدر رجلن به رجلین و صاحب العزباء به رجلین. من این حدیثشو نجستم، این آقایون یعنی تتبع زیادم نکردم، صاحب عزباء مثلا شو شطوری نبوده، او رو پیغمبر اکرم به دو مرد فدیه گرفته به عنوان صاحب عزباء، من به حدیثش بر نخوردم، تو عبارت خلاف هم نبود، حالا یا آقایون جاشو پیدا کردن لابد هست.
خودش نگهداری کرد
ها؟
خودش نگهداری کرد
خب نمیدونم بالاخره حالا چی
این الفا آمد به قبر حضرت رسول تا سرش این زمین تا مرد.
میدونم بالاخره حالا این میخوام بیم داستانش دیبین حال بینیم. و اما القتل مهم نی خیلی، بالاخره فدیه گرفته پیغمبر. و اما القتل گفته قتلم جایزه، این دلیلا رو آورده که بعدم ما اینا ما هم تقریبا به همینا استشهاد میکنیم، حالا به ذهنتون باشه. و اما القتل گفته قتلم جایزه، فلان نبی صلی الله علیه و آله قتل رجال بنی قریظه و هم بین الستمئه و السبعمئه و قتل یوم بدر ان نظر ابن الحارث و عقبت ابن ابی معیط صبرن و قتل ابا عزه یوم احد، همو ابو عزه شاعری که روز بدر پیغمبر آزادش کرد در احد کشتش. و هاذه قصص عمت و اشتهرت و فعلها النبی صلی الله علیه و آله مرات و هو دلیل علی جوازها. یکی که عمل پیغمبر اکرم، پس هم من هم فدا هم قتل در عمل پیغمبر اکرم بوده میگه. ولعن کل خصلت من هاذه الخصال قد تكون اصلح فی بعض الاسرا. یه وقت یه کسی یه مصلحت بکشندش، یه آدمی شیطونیه بخواد بمونه همه کشور رو به آتش میکشید مثلا فرض بگیرید، یه وقت یه آدمی است که اگه منت بیزاری این مسلمان میشه خدمتگزار میشه، بالاخره یه وقت پول میخوان فدیه میگیرن، این جا تا جا هر وقت مصلحت یه چیزی اقتضا میکنه. این خلاصه الخ تا آخر عبارتشون. اینا رو که من ذکر کردم برای اینکه مؤیداتی برای همونهایی که تا حالا گفتیم در کلامش بود و اشاره به یه داستانهایی بود که اطلاعش بد نیست. اجمالا پس مسئله این شد که مشهور فقها، یعنی فقهای شیعه بل اتفاق در اسیر کافر تفصیل دادن بین من اسرا و الحرب قائما و من اسرا بعد تقضی الحرب. اگه و الحرب قائما باشد اسیر کافر لا یجوز ابقاؤه الا ان یسلم، و اگه بعد تقضی الحرب باشد. اینجا مشهور فقهای شیعه گفتن امام مخیر بین سه خصلته و لا یجوز القتل، او سه خصلت من و فدا و استرقاق که او روایت طلحت ابن زید دلالت داشت و از جاهای دیگه هم استفاده می شد. اجمالا این سه خصلت رو فقها گفت. بله بعد از حرب، یعنی بعد از حرب. نه در حال حرب که قتله، اگه بگینیمش قتله، اگر چنون چه نه دیگه وقت اونا دیگه میگن جایز نیست، اونا اینجور میگن. حال اینا بحثش میاد، اینا بحثش میاد، آقا اجازه بدید اینا فروعی که میاد. اگه مسلمون شد باید چیکار کرد، بعد بحث میکنیم. آقا بالاخره اجمالا این شد که فقهای شیعه تفصیل دادن بین من اسر فی حال الحرب و من اسر بعد تقضی الحرب، و این تفصیل در کلمات فقهای سنت نبود. اونا یک کاسه حکم اسیر رو یه عده میگفتن بین چهار خصلت، بعضی میگفتن قتل من و فدا جایز نی، این تفصیلی که خوندی. حالا اینجا ما چند چیز را مورد بحث، 4-5 تا فرع است که اینا رو مورد بحث قرار دادیم. و هاهنا امورون ینبغی اشاره الیها. امر اول همین که در صورتی که اسر بعد تقضی قتال، مشهور فقهای شیعه تخییر بین سه خصلت گفتن، بعضیا ادعای اجماع و عدم خلاف هم کردن، ولی از اون طرف بعضی ها گفتن قتلم جایزه. حالا چه بگیم؟ بگیم واقعا بعد تقضی القتال این آدم ولو اینکه اون رئیس قوم که معاندم هست با همه عنادش به طور ما خورد، ولو احساس خطرم ازش میکنی، حالا دیگه که تقضی قتال شده ای جایز نیست کشتنش. واقعا ای یه مسئله ایش که باید بود. شافعیه میگفتن قتلم جایزه، ابو یوسف هم میگفت از دیگه میگفتن، ابو حنیفه که اصلا اینو میگفتن قتل. حالا آیا واقعا قتل حرامه بعد تقضی القتال؟ که خلاصه تخییر بین ثلاث خصال است یا بین اربع خصال. اینجا ما نوشتیم الاول قد اشرنا الى ان المشهور بیننا فی من اسر بعد اسخان العدو و تقضی القتال هو تخییر الامام بین المن و الفداء و الاسترقاق، یعنی بین سه خصلات. و تدل على ذلك روایت طلحه، او روایت طلحه که داشتیم برای معنا دلالت داشت. و صرح الاکثر به عدم جواز قتلهم حین اذن، اکثر فقهای شیعه تصریح کردن که لا یجوز قتلهم. و دعا فی مجمع البرهان عدم الخلاف فیه، محقق اردبیلی در مجمع البرهان ادعا کرد که مثلا لا خلاف در این که قتلش جایز نیست، بل ظاهر و تذکره و المنتها الاجماع علی، ظاهر تذکره و منتها این است که اجماعی است که تخییر بین سه خصلته و دیگه قتل جایز نیست. ولیکن صرح بعض اصحابنا به جواز القتل ایزن، بعضی از فقهای شیعه تصریح کردن که در همینجا قتلم جایزه، کما افتا بهش شافعی، همینطور که شافعی هم میگفت تخییر بین اربع خصاله، بعضی فقهای شیعه هم گفتن فیقع التخییر فی امور اربعه، تخییر در چهار خصلت هست. قال الشيخ في تفسير سورة محمد صلى الله عليه وآله من التبيان، از اون چاپای دو جلدی سابق تبیان بودیم که اصلا دو جلده، جلد دو صفحه 592 سوره محمد دیگه معلومه تفسیر تبیان شیخ. این در تفسیر سوره محمد شیخ میگه تخییر بین چهار چیز، همون تفصیل رو نقل میکنه که اصحاب ما در اسیر تفصیل دادن بین من اسر و الحرب و قائمه یا اونی که بعد باشه، او وقت اونی که بعد باشه چهار خصلت ذکر میکنه، میگه ولذی، بعد از اونی که اقوالی رو شیخ نقل میکنه اینجور حالا میگه ولذی رواه اصحابنا ان الاسیر ان اخذ قبل انقضاء الحرب، اگه قبل از انقضاء حرب باشه که خب اینجا حالا ما عبارتش رو انداختیم که یعنی به این معنا که فقط قتل است، هم تو جلوتر گفتی، و ان کان اخذ بعد از الحرب اوزارها و انقضاء الحرب و القتال، اگر اسیر رو بعد از انقضاء حرب گرفتی، حالا این عبارتشه کان مخیرن بین المن، امام در اینجا مخیره بین این که منت بذاره و المفادات فدیه بگیرد، اما بالمال او به نفس، او نفس یا فدیه به مال یا این که مبادله اسیر بکن، و بین الاسترقاق و ضرب رقاب. پس اینجا ضرب رقاب رو تصریح کرده شیخ در تبیان، وقت نسبت به اصحاب هم میگه روا اصحابونا، رواه اصحابونا، کأنه هم میخواد بگید روایات فقهای شیعه دلالت دارد که اگر قبل تقضی القتال است حکمش قتله، اگر بعد تقضی القتال باشد تخییر بین اربع خصاله. این نسبت به روایت اصحاب هم میده که یکیش در بر رقابه. فَإِنْ أَسْلَمُوا فِي الْحَالَيْنِ، بعد فرموده اگه در هر دو حال، یعنی چه قبل تقضی القتال چه بعد تقضی القتال، اگر مسلمون شدن سقط جمیع ذلک و صار حکمه حکم المسلم، اینجا همه اینها خسار ساقط میشه و حکم مسلمون برش باره. این عبارتی است که شیخ علیه الرحمه در تبیان دارم. ها چرا؟ ها نه استرقاق هم نیست برای مسلمون شد. پس شیخ در تبیان او تفصیلی که فقهای شیعه دارن ذکر کرد و بعد در قسمت دوم فرمود تخییر بین چهار خصله. و قد مر نحو ذلک عن المجمع ایزن، جلوتر که عبارت مجمع البیان رو منعق کردیم در همین تفسیر سوره محمد، اونم مجمع البیان هم همین تفسیر را از شیعه نقل کرد و نسبه الى المروی عن ائمه الهدى، گفت المروی عن ائمه الهدى، این که این تفصیل رو بدی. وقت در شق دوم تخییر بین اربع خصال بود. فراج جلد نهم صفحه 97. اینجا ما البته چیز نه ای که شیخ فقط فتوا نداد، بلکه بالاتر شیخ فرمود والذی رواه اصحابنا، مجمع البیانم گفت المروی عن ائمه الهدى، ما نوشتیم این احتمال میداد یه سهو القلمی باشد، برای که اونی که روایت شده بود از ائمه هم روایت طلحه ابن زید بود و روایت طلحه ابن زید در شق دوم تخییر بین ثلاث خصال بود، قتل توش نبود. اون تخییر بین اربع خصال را شافعی میگفت و ابو یوسف و اینها، این که نسبت دادن به ائمه هدا، مثلا مگر بگیم مثلا روایاتی بوده پیش شیخ بوده و دست ما نرسیده، البته این بوده است که خب کتابخانه شیخ علیه الرحمه رو در کرخ بغداد وقتی که آتش زدن، خب میگن کتابخانه خیلی کتابای مهمی داشته است که مدارک بوده تو که اولیه و اینا از دست رفته. حالا شاید مثلا فرض بگیرید بگیم مثلا روایتی بوده است دست ما نرسیده است، اما بالاخره این که ایشون همچه به زرس قاطع میگه روا اصحابونا، با ای که اونی که اصحاب ما فتوا دادن روایت تل هم به عنوان روایت بود تخییر بین سلاس قصال بود، این چطور شیخ در تبیان کتاب تفسیرشون نسبت به روایت اصحاب داده ولی خود شیخ نه در خلاف نه در مبسوط نه در نهایه هیچ کدوم بر طبقش فتوا نداده، تخییر بین سلاس قصال میگو. اینجا ما نوشتیم نعم یون کنو ان یون سب کلامهما الى سهو القلم از لم نعصر على روایت ان ائمتنا تشتمل على التخییر بین اربع خصال. و خود شیخ هم در کتب ثلاثه فتواش تخییر بین اربع خصال نگو. بالاخره ای پس شیخ حالا میرسون خبر ببینیم، پس شیخ علیه الرحمه اینجا نسبت به روایت اصحاب داد، مجمع البیان هم نسبت داد به مروی عن ائمه الهدى، این تفصیلی که بین من اسر قبل تقضی القتال و بعدش رو ذکر کرد که اینو تفصیل رو گفتیم فقهای سنت ندارن، اما در شق دوم تخییر بین اربع خصال گفت همطور که شافعی هم میگفت. بعد وقال القاضی فی الم... به اجازه بدین حال ما میرسیم نار. و قال القاضی و بضاعتنا ردت الینا نباشد حال ما میرسیم عرض میکنم. ببینید و قال القاضی فی المحذب، قاضی ابن براد در محذب که چاپ شده تخیرم جلد اول صفحه 316، عبارت قاضی ابن براد اینه: ان شاء قتلهم و ان شاء فاداهم و ان شاء من عليهم و ان شاء استرقهم. اصلا قتلهم اول ذکر کرده که قاضی ابن براد که از فقهای مهم شیعه است، ایشون تخییر بین اربع خصال رو ذکر کرده. اقولو حالا ما میخواییم تقریبا تقویت کنیم این که قتلم جایز باشد برخلاف مشهور، همطور که قاضی ابن براد میگه و عبارت تبیان و مجمداش، بخواییم بگیم امام تخییر بین اربع خصال داره. ما میگیم این آدمی که کافر بوده، معاندم بوده، خدا عهد ردمه به قولهی فقتل المشرکین حیث و وجدتموه، یا آدمی که شمشیر کشیده است علیه مسلمون ها و به مقتضای فقتل المشرکین حیث و وجدتموه فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، حالا که به تور ما افتاد این یه دفعه محقون الدم بشه، با اینکه هنوز به کفر و عنادش باقیه، توبه نکرده، ای مسلمون بشه بعد بحثش میکنیم، هنوز هم میگه نه خیر من بر حقم و شما بر باطلی، اسلامم قبول ندارم و مار زخم خوردم، ها بسا او حقد و کینش الان نسبت به مسلمون ها بیشتر هم شده باشه، برای که جلوتر ضربه نخورده بود، حالا اینجا ضربم خورده است و اسیرم شده، مالش هم مثلا به غارت گرفته شده، به مثلا به عنوان غنیمت گرفته شده. اگه شما بگید خب حالا ما پیروز شدیم بعد اسخان العدو، میگیم در این جنگ پیروز شده، این دلیل این نیست که دیگه هیچ وقت ما گرفتاری پیدا نمی‌کنیم، باز یه روزگاری ممکنه کفار از یه جا دیگه سر در بیارن، این مرده الدنگ هم ازباب این که از مضربه خورده برد به اونا ملحق بشه و توطئه بکنه. خب نظیرش یهود بنی قریظه تسلیم پیغمبر اکرم بودن، بعدم رفتن با مشرکین دوباره ساختن. اینجا ما نمیشیم که کیف سار محقون الدم محرم القتل به مجرد العصر ما انه لم یسلم ولم یتوب بعد بل یکون باقیا علی کفره و عناده و غلبت المسلمین فی هذه الغزوة الخاصة لا توجب رفع خطر هجمته فی المعال مع بقائه علی ما کان من الکفر والعناد. حالا در این جنگ ما پیروز شدیم، این خطر اینو رفع نمیکنه، بل لعله بالعصر والقهر ازداد عنادن و حقدن، بسا اصلا عنادش هم حالا بیشتر شده. خب پس این آدم اگه اگه در حال جنگ میگرفتیمش، میگفت قطعا باید کشتش، فتوای شیعه این بود. چرا؟ برای که میگفتن این خطر داره، ممکنه در آینده بیا توطئه بکنه. خب این توطئه ممکنه بعد، حالا در این هم محتمل هست. اگه شما اجازه بفهم نمیگویم همش، میخوایم بگویم یک کدومشون اگه یه آدم خطرناک، آقا میگه ما میگویم تعین داره قتل، ما میگیم ممکنه تو اینا یه آدم شیطون معرکه گیریست که میدونیم این آیندهش خطرناکه، اینو شما بگو لا یجوز قتل، ما میخوایم بگویم قتل جایز باشه نسبت به بعضی، تخییر میخوایم بگیم، تعین که نمیخوایم بگیم. ببین اگه شما بگوی آقا جون این که تو داری میگی برخلاف قرآنه، قرآن داره فاما منم بعدو و اما فدا، ما اینجا عرض میکنیم اگه قرآنو میگی، قرآن استرقاق هم نگفت، با اینکه استرقاق مسلمن جایزه و روایت هم داشتیم و اصل گفتیم اصل در اسرا و اسارا همون استرقاقه. ای آیه فا اما منم بعد و اما فدا نمیخواد بگید این دوتا متعینه که یا من یا فدا، این نفی قتل و نفی استرقاق نمی کنه. جوری نیست که اون روایاتی که میگه استرقاق جایز است اونا رو معارض با آیه قرار بدیم، برای اینکه آیه در مقام رفع توهم حذر که بدر و همینطور دیگران تو ذهنشون نبوده که بیان پول ازشون بگیریم، قرآن این منطقو میخواد محکوم کنه. داشت ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض، یا اینجا فرمود فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب، کافری که صف بندی کرده است در مقابل مسلمین، به خودش جرأت داده است که بیاد به اسلام و به مسلمین حمله بکنه و توطئه بکنه، این حکمش ضرب الرقابه. پس چون حکم ضرب الرقابه اون وقت باید کنه و استثنام کنه. اینی که شما تو ذهن دونست که حالا چون آدم خوبی است یا خان است منت بگذاریم آزادش کنیم، یا ما پول میخوایم فدیه بگیریم، ای فعضا از خنتموهون، اگر شما اونا رو زمین گیر کردید شکست خوردن، اینجا میشد من نفدا، نه این که من نفدا متعینه، امری که در مقام توهم حذر باشه یا بعد الحذر باشه ای بیش از دلالت بر جواز چیز دیگه دلالت نداره، دلالت بر تعین نداره، چون زمینه جلوتر ضرب الرقاب بوده، اقتل المشرکین بوده، ما کان لنبی ان یکون له اسرا بوده. حالا فاذا اسخنتموهم، حالا که به حد اسخان رسید و زمین گیرشون کرده، خیر خوب حال میخواید منت بذارید یا فدیه بگیرید مانعی نداره، همین اندازه. اما این که اگه یه آدم شیطون ناتوی باشد قتلش جایز نیست، یا این که مثلا استرقاقش جایز نیست، اینا دیگه آیه دلالت نداره. ولذا ما اجازه بفرمایید، ولذا اون روایاتی که دلالت بر استرقاق داره و همه فقها هم فتوا دادن، شما اونو معارض آیه قرار نمیدید، بگید آیه گفته منم یا فداام، پس چرا استرقاق میگی؟ میگیم آیه تعین من و استرقاق رو که نمیگه، دلالت بر وجوب نداره. هر این سنخ عباراتی که بعد از حضره یا بعد از توهم حضره بیش از جواز و دلالت نداره، چون قبلش میگه اذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب، این جزاش کشتنه. شما اگه تو دلت همچی میخوای من و فدا و بگی ازا از خنتموهم وقت میتونی من و فدا، اما این که تعین دارد من و فدا و غیر از این دوتا جایز نیست، عدم جواز غیر و دیگه آیه دلالت نداره. اون وقت ما اگر از جای دیگری قتل و فهمیدیم یا استرقاق و فهمیدیم، همچین نیست که با یه آیه شد. اینجا ما نوشتیم و اما بله ببین حالا بیان من معلوم شد. ببین آقا و اما قوله فاما منم بعد و اما فدعام فلعل المقصود منه بیان و عدم تعین ضرب رقاب حتی بعد الاسخان، بخواد بگه حتی بعد الاسخان دیگه تعین نداره. وقد ذکر المن و الفدا من جهت شدت توهم الحظر به نسبه الیه ما، فسوق الکلام لرفع الحظر المتوهم فلا ظهور له فی نفی ضرب الرقاب بالکلیه کما لا ینفل استرقاق ایزا. ولعل الامام یر شخص الاسیر زا قوت و عزم و حقد للاسلام و المسلمین. بسا امام یه شخص اسیر رو میبینه این از اون آتواست، اون از اون شیطوناست، زا قوت و عزم و حقد للاسلام و المسلمین و یشاهد فیه روح التجری و الافساد. امام مشاهده میکنه نه خیلی آدم تجرأت داری و مفسد و اینهاست، به حیث و لا ینهزم فی مجتمع المسلمین، هیچ وقت در مجتمع مسلمین هضم نمیشه. و مثله لا یصلح لان یبقى فیهم، امام تشخیص میده این درست نیست در مسلمان باشه، هی هر روز توطئه میکنه، اصلا ذهن مسلمان رو هم مشروب میکنه. اگه شما بگی خبر طلحه میگفت تخییر بین سه چیز، میخوایم بگیم اونم صریح در نفی قتل نی، اونم باز در حقیقت همون مسئله توهم حضره. نه قسم اولش گفت باید کشته بشه، انکانت روای طلحه تفصیل داد گفت انکانت الحرب قائمه باید کشته بشه، اگه بعد از تقضی قتاله اون وقت من و فدا و استرقاق میشه. اما قتل جایز نیست دیگه، اونو تصریح نکرد. در کلمات فقها ها بعضی بود گفتن لا یجوز قتل، اما روایت طلحه نگفت لا یجوز قتل، اونم چون در قسم اول گفت قتل در قسم بعد میگه ایستون میشه. این اسم ما نوشته و خبر و طلحه و این کان ظاهرن فی تخییر بین سلاس خسال لا اربع، اسم چهار تا نهی بود، ولکنه لیس به صریح فی نفی القتل بحیث و یعارض و ما یعتی من الشواهد علا جواز القتل ایزن، جوری باشد که شاهد باشه نی، بلکه این هم عرض کردم همون توهم هست، نفی توهم هست ها. چون قسم اول قتل گفته بعدش میگه نه ایستون میشه. اون وقت حالا اجازه بفرمایید، و پس یه وقت امام یه کسی رو میبینه این خیلی آدم شیطونیه، حالا نظیرش وقت حالا ادله بر جواز قتل میخوایم بیاری. وقد قتل رسول الله صلی الله علیه و آله یوم بدر عقبة ابن ابی معید و النضر ابن الحارث، با دست خودش این دو تا رو کش، و ظاهر انه کان بعد تقضی القتال، بعد جنگ بود، ولذا اونا دیگر هم اسیر گرفتن فدیه دادن. و فی صحیح الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام، همم داریم امام رو داریم میگیم، امام میتونه این کارو بکنه. حالا امام بگو میخوای اسم ولایتی، میخوای هر چی میخوای بگو، حالا یه قوت حکم ولایتی رو یاد گرفتید آقا ببینید. وفی صحیحة الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال، آقا اجازه بدید، وسائل جلد 11 صفحه 113 و فی صحیحة الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام، من بیارم که بابش هم بگم آقایون بعضی ای چاپ ممکن است نداشته باشم. اه. اه. این صحیحه حلبی در صفحه 113 وسائل باب 66 جهاد، اینجا صحیح هم هست. محمد ابن الحسن به اسناده عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن ایوب ابن نوح عن صفوان عن ابن مسکان عن محمد الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال لم یقتل رسول الله صلی الله علیه و آله صبرم قط غیر رجل واحد عقبت ابن ابی معید. آدم شیطونی بود پیغمبر با دستش با وضع بعدی هم صبرن منش نسیدن دست و پاشو ببندند و بعد بکشندش زجرکش. و طعن ابی ابن ابی خلف فما تبعد ذلک. ابی ابن ابی خلف هم پیغمبر یه نیزه بیستد و این هم به درک رفت به واسطه همین. خب پس معلوم میشه یه جایی اگه یه آدم شیطون ناتوی باشه این جای کشتن هست. بله اینم صحیح حلبی. و قتل ابا عزت الجمحی یا جمحی بعد ما اسره مرتن ثانیه فی احد. جلوتر داشتیم شیخ نقل کرد سنن بیهقی هم در بیهقی جلد ششم صفحه 320 پیغمبر اکرم ابا عزه جمهی رو دفعه اول که اسیر شد دهد بعد گفت من زن دارم دختر دارم بچه دارم پیغمبر رحمش کرد. دفعه دوم که در جنگ احد اسیر شد گفت من زن دارم بچه دارم پیغمبر فرمود نخیر لا یلسع المؤمنو من جهر مرتن. اون دفعه هم تو این کلا سرما گذاشتی میخوایی بری دوباره بگو پیغمبر رو مسخره کردم خودش کشتش پیغمبر اکرم. ای پس اگر چنون چقدر جایز نباشد چه دفعه اول چه دفعه دوم، برای که فقه هایی که گفتن لا یجوز و قتل اونا دفعه اول و دوم که دیگه فرق نداشتن که. پس معلوم شه اجمالا یه جای قتل جایزه. و قتل ابا عزت الجمهی بعد ما اسر مرتن ثانیه فی احد بیهقی جلد 6 صفحه 320 و اصحابنا لم یفرقوا بین الاسر الاول و الثانی. فقه های ما که گفتن قطع جایز نیست که بین اسر اول و دوم یعنی اسیر دفعه اول و دوم فرق نذاشتن. و ها کذافی خبر طلحه، در خبر طلحه هم فرقی بین دفعه اول و دوم نبود. سه چیز میگفت اگه خبر طلحه رو ملاک بگیری باید دفعه دوم قطع جایز نباشه، با اینکه پیغمبر ابا عزه رو کشتش. بعدم داستان بری قلزه ببین آقا جون. ولما سر رسول الله صلی الله علیه و آله بنی قریزه، وقتی که پیغمبر اکرم بنی قریزه رو محاصره کرد، رزو به ان ینزلو على حکم سعد ابن معاذ، اونا راضی شدن که به حکم سعد ابن معاذ بیان. و به ذالک تم القتال، جنگ تموم شد. حالا انقضى القتال. فحکم سعد به ان یقتل مقاتلتهم و تقسم اموالهم و زراریهم. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله فی حقه انه حکم به حکم الله الذی حکم به من فوق سبع سماوات. این کشداری که 700 تا یهودی رو سر ببری با اینکه حالا دیگه که اسیرم، تقزل قتال جنگم تموم شده، اومدن تو مدینه. معذالک پیغمبر اکرم وقتی که او سعد حکم بکشید، پیغمبر اکرم فرمود این حکم خداست که حکم به من فوق سبع سماوات. بیهقی جلد نهم صفحه 63 و قد دل على هذه القصه خبر ابی البختری ایزن کما مره. او خبر ابی البختری که جلو داشتیم اونم همین داستان رو داشت. وسائل جلد 11 صفحه 112 خبر ابی البختری این بود ان جعفر نبی قال قال باب 65 وسائل ان رسول الله صلی الله علیه و آله عرضهم یوم ازن علی الانات فمن وجده انبته قتله و من لم یجده انبته الحقه به الزراری. پس این هم از داستانهای مسلم تاریخه، با اینکه حالا برای قریظه اسیر شدن اومدن تو دست پیغمبر تو مدینه هست، تقضی قتال هم شده، معذالک این دفعه دوم چون بود مثلا اینا رو پیغمبر اکرم واداشت کشتن، مثل که ما میخواستیم مطلب تموم کنیم تموم نمیشه، بمونه برای فردا صلی الله. بعد حالا دیگه